این چه من میزم نمیاد کورایف کن بزن بیاد یولای. خیلی خب من سلام میکنم خدمت دوستان عزیز، کسانی که برنامه اگورا رو دنبال میکنن و ما جلساتمون رو در مورد فلسفه رمان مدرن ادامه میدیم. هفته پیش در مورد بینوایان ویکتور هوگو صحبت کردیم، این هفته در مورد جین آستین و شاهکارش غرور و تعصب صحبت خواهیم کرد. من قبل از اینکه به خود رمان برسم میخواستم که دو مرتبه بحثی که در مورد رمان مدرن داشتیم و یه مقداری اون بحث رو پیش ببرم، بعدش هم یه مقایسه با هوگو بکنم و با بینوایان. تو تجزیه تحلیلی که ما کردیم در واقع به این موضوع من اشاره کردم که رمان مدرن فرزند تغییرات اجتماعی سیاسی مدرن هستش. حالا ما برای از سروانتس به این طرف میگیم رمان مدرن، و ما در تقریبا تمام رمان‌های مدرن اعتلای طبقه متوسط و بورژوا رو در اروپا میبینیم. این یه نکته خیلی مهمی است که تو رمان مدرن هست، حتی شما اینو تا آخر قرن بیستم به هر حال دارید. طبقه متوسط، طبقه بورژوا شخصیت‌های اصلی رمان‌ها هستند و مسئله فردیت مسئله بسیار مهمی هستش. یعنی اون چیزی که من بهش دارم اشاره میکنم این است که رمان مدرن به نوعی آینه برخورد بین جامعه و فرد هستش و ما مرتبا در رمان مدرن یک حرکت دیالکتیکی داریم، از فضای خصوصی به فضای عمومی و از فضای عمومی به فضای خصوصی. و من هم تو که گفتم در رمان مدرن که اینو میشه تقریبا در نویسنده آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی، انگلیسی نشون داد، بود خصوصی عمومی میشه، بود عمومی خصوصی میشه مرتبا. یعنی شما میبینین که شخصیت داره در مورد جامعه صحبت میکنه یا برای راوی داره اونو اینطوری نشون میده که در با اتفاقات و وقایع اجتماعی داره برخورد میکنه، یا اینکه برعکس شما میبینید که بود خصوصی یعنی فردیت اون شخص سابجکتیویتیش در تبدیل میشه به یک وضعیت اجتماعی. و این چیزیست که من اسم گذاشتم جغرافیای افقی شخصیت های رمان مدرن. یعنی ما چون وقتی داریم درباره جغرافیا صحبت میکنیم درباره توپولوژی داریم صحبت میکنیم، بنابراین این توپولوژی توپولوژیست که دیگه عمودی نیست بلکه به صورت افقی صورت میگیره. من دو مرتبه تاکید میکنم که ما وقتی که رمان پیش مدرن و حالا معروفترینش فرض کنین رمان‌های عهد عتیق مثل اودیسه هومر یا ایلیاد هومر مقایسه میکنیم با دون کیشوت مثلا یا با بینوایان یا با کتاب بالزاک یا با جین آستین یا هر چی دیگه، حالا تو برسیم به پروست و بقیه، آن چیزی که شما میبینید این است که یک سلسله مراتب وجود نداره، هیچ گونه هایارکی در نه در دنیا هست نه در جامعه هست. دو، ایندیویدوالیتی یا فردیت به وجود آمده، برای اینکه ما در دنیای مدرن غیر از قانونگذاری یکی از جنبه‌های خیلی مهمی که داریم که دموکراسی رو به وجود میاره مسئله فردیت. تا برسیم به فروید، انسان‌ها قبل از اینکه ناخودآگاهشون رو کشف بکنن با فروید به هر حال فردیتشون رو کشف کردن. رنسانس مثال بارزشه در نقاشی، در هنرهای معماری، در مورد خودشون صحبت میکنن، خودشون آینه یعنی جهان در خودشون میبینن. و اینو خب ما در رمان مدرن هم میبینیم، حالا این میخواد به صورت یک توهم مثل دون کیشوت باشه که داره توهمش رو زندگی میکنه، یا اینکه میخواد یک فردیت یک شخصی مثل جان والژان باشه که هفته پیش صحبت کردیم، یا میخواد شخصیتی مثل الیزابت باشه که امروز درباره صحبت میکنیم که شخصیت اصلی رمان غرور و تعصب است. البته همه شخصیت دیگه هم همینطور هستن به نوعی. بنابراین از نظر روانشناختی، نمیگم روانکاوی برای اینکه ما هنوز اینجا بحث فروید نیست، از نظر روانشناختی شخصیت‌ها شکل گرفتن. یعنی شما میتونید درباره روانشناسیشون صحبت بکنید و ما با واقعیات زندگی های خصوصی اونا آشنا میشیم. حالا کتاب غرور تعصب برعکس کتاب بینوایان که هفته پیش صحبت کردیم، اشارات تاریخی اصلا توش نیست. این یه جنبه خیلی جالبه کتاب هستش. شما تو بعضی از کتاب‌های قرن 19 اشارات تاریخی می‌بینیم، برای اینکه ما در قرن 18 اتفاقات خیلی مهم در اروپا داشتیم که تمام بشریت رو تحت شعاع قرار داده، مثل انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، اعلامیه جهانی حقوق بشر شهروند، انسان و شهروند، دیکلریشن آف ایندیپندنس آمریکا و و و خیلی چیزای دیگه. و تو خب تو بینوایان شما میبینید که هوگو چون کسی است که براش تاریخ مهمه، بعضی از فصلا متوقف میشه و فقط درباره تاریخ صحبت میکنه. مثلا درباره انقلاب 1830 داره صحبت میکنه، یا درباره ناپلئون داره صحبت میکنه، یا درباره انقلاب فرانسه صحبت میکنه. ژان والژان رو میذاره کنار، ماریوس رو میذاره کنار، ژاوه رو میذاره کنار و شروع میکنه در مورد این. شما در کتاب جنواسین اصلا یک فصل هم ندارید درباره این، حتی یه پاراگراف هم ندارید. و خیلی جالبه به خاطر این که همی که گفتم حتی انگلستان در اون دوره داره یک بخش مهمی از تاریخش رو میگذرونه. و همطور که میدونید جین آستین در دوره جورج سوم زندگی کرده و دوره مینویسه، یعنی بین دوره الیزابتن و دوران ویکتورین که دو دوره مهم ادبیات دیگه. ما دوره الیزابتن آدمای مثل شکسپیر و اینا رو داریم، دوران ویکتورین بعد دیگه نویسنده‌های مهم‌تر رو داریم دیگه که مال آخر قرن 19 هستن. و جین آستین بین این دوتا قرار میگیره و خب زن بودنش هم البته مهمه. ضمناً حالا من میگم چرا مهمه، صحبت میکنم درباره این قبل از که باز به رمان برسم. جین آستین جز رومانتیکام نیست و رومانتیکا اتفاقا دوستش نداشتن. حالا شما در بین رومانتیکا یک نویسنده زن بسیار معروف داریم، مری شلی داریم که فرانکنشتاین نوشته و خب همه میشناسن، همه رمانو میشناسن ولی نمیدونن که این رمان یک زن نوشته و این زن جزء جنبش رمانتیکا حساب میشه. ولی اونها جین آستین رو به عنوان جنبش رمانتیک نمیدونن و جین آستین هم خودش رمانتیک نمیدونه. بنابراین رمانتیکا که کتابای جین آستین رو دوست نداشتن، یعنی سنس آف سنسیبیلیتی و فرض کنی اما و غرور تعصب و دیگه منسفیلد پارک و اینا رو دوست نداشتن، اصلا جز اشاهکارهای زمان خودشون به حساب نمی آوردن. نکته ای که خیلی در غرور تعصب جالب هست، حالا گذشته از این که دیالوگای خیلی محکم داره، شما انگار که دارین یک فیلم نامه می خونید و به خاطر همین هم که این همین فیلم از روش درست شده، چه در خود انگلیس، چه در خود در آمریکا، چه حتی هندی ها یک ورژنی درست کردن به نام براید اند پرجودیس که آوردنش و هندیش کردن در بالیوود ولی داستان رو نگه داشتن، همون ساختار رو نگه داشتن، فقط تو هند میگذاره و خیلی از این نظر جالب هستش. اینا برو تعصب در شهر برعکس باز بینوایان یا بعضی از کتاب‌های معروف قرن 19 در ییلاق می‌گذره، در هومه‌ها می‌گذره، در دهات می‌گذره، در شهرهای اصلی مثل لندن و پاریس نمی‌گذره. توجه کردین؟ حالا من اسمش رو می‌ذارم ییلاقات در واقع، یعنی کانتری ساید. و بنابراین ما با یک طبقه ملاک طرف هستیم که زمیندارن مثل آقای دارسی، به هر حال آدمایی هستن که فئودالن و پولدارن و اینا، و یه طبقه متوسطی که تازه به دوران رسیده است که بنتا باشن، که آدمایی هستن که خب بالاخره بچه‌هاشون رو یه تربیتی نوعی کردن، انقدر که این بچه‌ها مثلا رمان بخونن مثل خود الیزابت یا یه اخلاقی داشته باشن. ولی باز شما اینجا اعتلای این طبقه متوسط جدید رو میبینی که خیلی متفاوت با قرون وسطا، یعنی یه طبقه است که داره به یه چیزهایی توجه میکنه که اینها رو در قرون وسطا توجه نمیکرد. یکی از اونها مسئله پوله، دوم مسئله است که از ابتدای رمان بهش اشاره میشه، یعنی ازدواج.
درسته؟
حالا اینو من برمیگردونم چون تمام بحث جین آستین که جالبش میکنه، اولا رمان یک زن نوشته، رمان بسیار زنانه است از نظر من، و بخاطر نه به خاطر اینکه فقط شخصیت اصلیش زنه، به خاطر اینکه یک سری از تابوها رو داره میشکونه تو این رمان، از جمله یکیش ازدواج، که من هیچ دلیل نداره به حرف پدرم گوش بکنم و با مردی ازدواج بکنم که دوست ندارم، من فقط با مردی که عاشقش باشم میام ازدواج میکنم، که این بر خودش یه بحثیه دیگه. ما داریم اینو در واقع در آخر، در مثلا اوایل قرن 19 این بحث داره انجام میشه، و خب از این نظر خیلی جالبه. حالا جین آستین در همون دوره که جین آستین هستش و این بحث داره میشه، شما جنبش فمینیستی دارید. شما فراموش نکنید که برای اینکه خیلی از دوستان ما از جمله بانوان ایرانی فکر میکنن جنبش فمینیستی فقط از قرن 20 شروع شده و با سافرجتا شروع شده، نه هم چیزی نیستش. شما مری وولستون کرافت رو دارید که در 1792، یعنی قبل از که این کتابت رو نوشته بشه، که پمفلت Vindications of the Rights of Women اینو مینویسه و داره یعنی دفاعیاتی از حقوق زنان، و اتفاقا زنی است که شدیداً تحت تاثیر جان لاک خونده. شما در دوره یک زنی صحبت میکنین که جان لاک خونده، با فلسفه روشنگری آشناست، و اینو داره در واقع میاره توی بحث مسئله زنان و حقوق زنان. و خب من فکر میکنم که برای جین آستین تا یه حدی با این بحث آشنا بوده، که این به هر حال توی لایت موتیف این کتاب شما این بحث، این ذهن فمینیستی رو دارید. حالا اگه من بخوام به نوعی بگم، ذهن فمینیستی نیست که، برای الیزابت به نظر میاد که زن فمینیسته، برای اینکه داره از فردیت زنانه خودش دفاع میکنه در مقابل اون مردهایی که براشون فقط مسئله ازدواج، مسئله تملک روی زنها هستش، خریدن این زنها با پول هستش، یک سری تابوهای اینا هستش. به نظر میاد که الیزابت با وجود این که خیلی زن با اخلاقی به نظر میاد، با سوادی به نظر میاد، رمان میخونه، آدمی است که مبادی آداب هست، ولی ضمناً حرفش هم خیلی صریح میزنه، و این برای من خیلی جالبه. یعنی من این کتاب بار سوم بود میخوندم، دو مرتبه برای من خیلی جالبه که اینقدر، یعنی جین آستین در زبان، در دهان شخصیتش کلماتی رو میذاره که طعنه آمیزه به یک مرد، و اتفاقا این مرد که آقای دارسی باشه خیلی بارها و بارها در بسیاری از این فصل کوتاه این کتاب شوکه میشه از این طعنه، و این در واقع یه چیز میتونیم بگیم دایرکت، مستقیمی که میاد و گفته میشه از طریق الیزابت. خب موضوعی که اینجا به نظر من خیلی مهم هستش اینیست که ما در رمان‌های قرن 19 اروپا، حالا جین آستین یکیشه و اتفاقا موضوع اصلیه که ما بهش توجه بکنیم، ما ببینیم که ازدواج به منزله یک شیوهی از زندگی اجتماعی و یک هدفی برای حل و فصل تنش‌های اجتماعی استفاده میشه، یا بهش ریفر میشه، یا بهش اشاره میشه. چرا مردم ازدواج میکنند؟ برای اینکه زندگیشون شکل بگیره. ازدواج میکنن برای اینکه پدر مادرشون بهشون گفتن ازدواج، یعنی دخترها به ویژه. این جمله‌ای که اولی کتاب میاد، که البته فارسی اینطوری ترجمه کردن که صغیر و کبیر فرضشان این است که مرد مجرد و پولدار قاعدتاً زن میخواهد، که اشاره البته باید به آقای دارسی و بینگلو رو اینا هستش، که اینا خب به هر حال یه جوانایی هستن، به سنی رسیدن، پولی هم دارن، میگن خب حالا ما باید بریم زنم بگیریم دیگه، اگه میخوام که مرتبه ای از مقام اجتماعی داشته باشیم. به نظر من چیزی که در جین آستین جالبه به عنوان رمان مدرن اینیست که این متریس رو میشکونه، میگه اصلا چنین چیزی نیست که شما فکر کنین که حالا اگه زن میخواین، اولا زن ها به این سادگی زن شما نمیشن، که الیزابت مدلشه. درسته که خواهر الیزابت این کار میکنن، ولی الیزابت میگه من این مدل قبول ندارم. دوم این که شما الزاماً با ازدواج کردن با یک زنی که حالا برمیگردم باز به این مسئله فردیت، به فردیت خودش رسیده و آگاه از فردیت خودش، شما با اون چیزی که فکر میکنید نمیرسید، چون اون زن مطیع شما نخواهد بود. لااقل اینو جین آستین اینطوری به ما نشون میده. حالا من این وسط هم یه جمله از آسکار وایلد بهتون بگم، اگر اصولا من آسکار وایلد خیلی دوست دارم، چون میدونین آسکار وایلد به قول انگلیسا خیلی ویتیه، خیلی ویت زیاد داره، خیلی توی چیزهاش کتابهای مختلف از جمله تأثیر دورین گری اینا تنهای عظیمی داره و زیادی داره به جامعه انگلیس. حالا اون مال زمان ویکتوریان بود، انقدر که این کارا رو کرده که خب بالاخره زندانش کردن دیگه، زندگیش نابود کردن. البته خب اون هومسکسوالیتی هم کنارش بوده. اوسکار ویلد میگه که در تصویر دورین گری میگه که مردان ازدواج میکنن چون خستن و زنان ازدواج میکنن چون کنجکاون، ولی زنان و مردان هر دو از ازدواج مایوس میشوند. حالا این حرف اون موقع زده. خیلی از کسانی که الان اینجا دور این میز نشستن شاید به این نتیجه رسیده باشن، از جمله خانوما. ولی خب جالبه که اینو میگه. به هر حال شما کتاب غرور تعصب که میخونین، این حس اوسکار وایلدی پیش اوسکار وایلدی درش هست تا یه حدی، که این سوال داره جین آستین میکنه به عنوان نویسنده که اصلا برای چی باید ازدواج کنن زنا، و در واقع سیچویشن های مختلف، موقعیت های مختلف رو بر ما نشون میده که هر کدوم از این دختران بنت برای یه دلیل خاص ازدواج میکنه. یکی رومانتیکه، اون یکی برای پول ازدواج میکنه، میدونی هر کدومشون یه جوره. مثلا جین خواهر الیزابت، اون اصلا با الیزابت کاملا متفاوت هم که میبینید و میدونید، خیلی رومانتیک تر از اون هستش، ولی ضمن خیلی هم سختگیر نیست در انتخاب شوهر و دلش میخواد که همه چی خیلی راحت پیش بره. ولی به هر حال کتاب غرور تعصب به نوعی روایت این ازدواج های مختلف هم هست، که ما هر کدوم از این داستان، هر کدوم از اینا رو پارالل با، موازی با داستان اصلی الیزابت و دارسی دنبال میکنیم. یعنی ما داستان لیدیا رو دنبال میکنیم، داستان جین رو دنبال میکنیم، این شخصیت ها هی میان میرن میان میرن. واسه همین خیلی میگم سینماییه، به خاطر اینکه شما انگار که دارین سناریو تغییر میدین، صحنه رو تغییر میدین و شخصیت ها میان و میرن و این داستان اصلی هم ادامه پیدا میکنه و با پیچیدگی خاص خودش. و خب به نظر من یه چیزی که خیلی جالب هست و جین آستین رو جالب میکنه اینیست که این پیچیدگی خاص هر کدوم از این شخصیت ها رو به ما نشون میده و هر کدوم از اونها در واقع روابط انسانی مختلفی دارن. مثلا من همطوری چیزایی که به ذهنم میاد میگم، برام جالبه. الیزابت تنها دختر خانواده است که با پدرش گفتگو میکنه، بقیه دخترها هیچ گفتگوی با پدرشون ندارن. واسه همینی که یکی از جملات کتاب وقتی که مادرش عصبانی میشه از اینکه چرا الیزابت دست آقای کالینز رو رد کرده، اینیست که میگه که تو اگه با این ازدواج نکنی من هیچ وقت تو رو نمیبخشم، و باباش میاد میگه که خب تو اگه با این ازدواج بکنی من تو رو هیچ وقت نمیبخشم، که این جمله بسیار قوی و قشنگیه که یه پدری به دخترش بگه. یعنی که خب این تنها دختری است که همچی ارتباط گفتگویی با پدر داره و میتونه در ضمن باش صحبت بکنه. یکی از چیزهای دیگه که در الیزابت هست که به هر حال معرف خود تا یه حدی خود جین آستین هم میتونه باشه، اینیست که قراردادهای اجتماعی جامعه انگلیسی زمان خود چه مورد سوال قرار میده، و شما اینو باز تو دیالوگای غرور تعصب دارید، در رفتارش هم دارید. مثلا تو مجلس رقص که هست الزاماً منتظر نیست که حتما بره برقصه با هر مردی، یا و وقتی که خواهرش مریض میشه سرما میخوره و او میره که پلوش بمونه، در اون صحنه‌های مختلفی که با خواهر بینگلر هستش و اونها پولشون رو و مقام اجتماعیشون رو به روخش میخوام بکشن، اون خیلی راحته و در پوست خودشه و میره کنار کتابشو میخونه و هیچ ناراحت نمیشه و جوابشون هم میتونه بده در دیالوگ ها و هیچ از مقام اجتماعیش ناراحت نیستش. خب یه جنبهی که اینجا ما میتونیم بهش اضافه بکنیم اینیست که خود جین آستین از دهان الیزابت میگه که یعنی وقتی میخواد تجزیه تحلیل بکنه شخصیت ها رو به انگیزهای رفتاریشون خیلی میپردازه که اینجا اتفاقا هم آقای دارسی خیلی مهمه چون برای رفتار خیلی خاصی داره که پشیمون هم هست در دیالوگ آخر در دو فصل آخر که اینها به هر حال حرفای آخرشون رو با هم میزنن و معلوم میشه که به هر حال عاشق هم هستن. این رفتار رو خب دارسی میگه من اشتباه کردم که این رفتار کردم و اونم میگه که من استنباطی که از شما داشتم اشتباه کردم، ولی جمله‌ای که جین آستین در یکی از فصل‌ها به کار می‌بره اینیست که شخصیت‌های پیچیده از همه سرگرم کننده تر هستن و هر چقدر پیچیده تر باشن بر من سرگرم کننده تر هستن. به نوعی داره یه جوابی میده به آقای دارسی که خلاصه من جورم شما رو تجزیه تحلیل میکنم و فکر نکنید که باز من در موتی شما هستم. و اینجا اونطور که جین آستین الیزابت رو معرفی میکنه یه زن جوانی است که دارای مناعت طبع هستش، به نظر من میشه گفت شرافت نفس داره و به نظر میرسه که فراسوی مسائل جنسی، مسائل مادی، اون چیزی که مادرش و خواهرانش اصرار دارن، داره یک سری اصول اخلاقی و یک سری قرارداد چیزهای اجتماعی خاص خودش هستش که در میشه گفت شکل میگیره. حالا در وقتی که داریم بپردازیم به این دو بخش غرور و تعصب، یعنی دو کانسپت فلسفی مهم که جین آستین باش با این دوتا در واقع داره رمانش رو پیش میبره و اینکه این تعصب چرا در ابتدا شکل میگیره و چرا و اون غرور کجا هستش، آیا این درسته یا نه. برای اینکه در آخرین دیالوگی که اینو با هم دارن مشخصا هر دوشون قبول میکنن که یکشون غرور زیادی از حد داشته و یکی هم تعصب داشته و هر دو اشتباه کردن که اگه بخوان که دو مرتبه به هم دیگه برسن باید که از این مسئله عبور کنن و به یک تعادلی برسن. خب تعصب به نظر من اینطور که جین آستین داره نشون میده، اولا تعصب در ذهن افراد میگذره در کتاب غرور و تعصب، یعنی همش یه نوع گتوهای ذهنی من بهش میگم. تعصب در واقع یه گتوی ذهنی است که ما باهاش زندگی میکنیم، یعنی مثلا ما وقتی که یه استروتایپ داریم و آدم ها رو استروتایپ میکنیم ما در یه گتوی ذهنی هستیم و اینجا اتفاقا جین آستین این گتوی ذهنی رو خیلی قشنگ نشون میده. اشتباه نکنید، تعصب فقط از جانب الیزابت به دارسی نیست، تعصب در میان خیلی از شخصیت ها هستش. مثلا الیزابت همین نسبت به دارسی تعصب داره، خانواده بنت نسبت به خانواده دارسی تعصب دارن و به عکس خانواده دارسی به خانواده بنت تعصب دارن. بابای الیزابت خانواده دارسی و خود دارسی رو دوست نداره، تو دیالوگای آخر هم شما اینو میبینید و از دخترش هم میپرسه و که تو واقعا این آدمو دوست داری؟ بازم وقت آخرش وقتی میگه من میخوام باهاش ازدواج کنم باز ازش سوال میکنه. اینو دارسی علیه ویکهم تعصب داره و ویکهم علیه دارسی تعصب دارن، باز اینجا میبینی شما یه جغرافیای افقی دارید. این آدما همدیگر رو در واقع توی رمان به عنوان ما که خواننده هستیم همدیگر کامل میکنن، چون پارالل هم قرار میگیرن و زندگی‌های پارالشون با همدیگه یه جایی تقاطع داره و برخورد داره. و آقای کالینز در تعصب کامل به سر میبره، چون در واقع میخواد خودشو همیشه جدا بکنه و به نوعی او هم در این وضعیت قرار میگیره. همینطور از 61 فصل کتاب که جن آستین نوشته، تقریبا نصف این کتاب برای نشون دادن غرور شخصیت هاست به نظر من. یعنی جن آستین نصف کتاب میذاره، تقریبا 30 فصل کتاب میذاره برای اینکه غرور هر کدوم از این شخصیت ها رو به ما معرفی بکنه. حالا این غرور چیه؟ من این چیزایی که میگم شما میتونید باش مخالفت بکنید، ولی این نتایجی که من بهش رسیدم. در رمان جن آستین غرور یک عزت نفس کلیشه‌ایه و در واقع این برخوردی که مثلا یه مثالش که من میگم در همون ابتدای کتاب در اون مجلس رقصه که برخوردی که آقای دارسی میکنه موجب میشه که همین که میگه من نمیرخصم و بعدشم دیالوگی که حالا داره صورت میگیره بین مادر الیزابت و دختراش و داره استراق سم میکنه موجب میشه که الیزابت گوش بکنه و فکر کنه و میگه که این آدم مغروری است. میدونی یه حالت خیلی سابجکتیو داره از این نظر. بعد الیزابت این روند رمان خیلی جالبه، ما باید به روند اصولا رمان ها و خیلی نویسنده ها چگونه اینو تروبال میدن باید توجه کنیم. اگر داستان همونجا با همین غرور تموم میشد ما شاید نمیگفتیم با جن آستین که آقای دارسی آدم مغروریه. نویسنده میاد چیکار میکنه؟ میاد داستان آقای ویکم رو اضافه میکنه به غروری که به الیزابت به این نتیجه رسید که این آدم مغروری است. یعنی ویکم با اون داستانی که میاد دوباره آقای دارسی میگه موجب میشه که الیزابت خشمش و نفرتش نسبت به آقای دارسی بیشتر بشه که بعدها پشیمون میشه، برای اینکه مشخص میشه که آقای ویکم اینو بی خودی گفته و متوجه میشه که اشتباه کرده، خصوصا وقتی که ویکم با لیدیا خواهر الیزابت فرار میکنن. درسته؟ اونجا متوجه میشه که پس این چیزایی که آقای دارسی درباره این میگفته تا یه حد زیادی درست هستش. ولی شما نگاه کنین جن آستین چگونه این داستان رو بر ما پیش میبره، چون این داستان آقای ویکم شخصیت ویکم رو میاد اختراع میکنه و ابداع میکنه و میذاره پشت این داستان. میتونستیم ویکم نباشه اصلا تو این رمان، چون ویکم یکی از شخصیت های فرعیه و من حد دارم که کسانی که این رمان رو مثلا دو سه بار میخونن یا بار اول خوندن ویکم اصلا ممکن فراموش کنن، براشون شخصیت اصلی در واقع دارسی و خود الیزابت هم. اگه شخصیت های دیگه هم مهم باشن جین هستش، یعنی خواهر الیزابت و اون بینگلی، بقیه دیگه فراموش میشن، خصوصا ویکم که حتما فراموش میشه. ولی جن آستین یه کاری میکنه که ما او رو فراموش نکنیم و ارتباطش در ارتباط قرارش میده با آقای دارسی، برای اینکه ما شخصیت دارسی رو بهتر بتونیم متولور بکنه و این داستانی که بین اونها گذشته اونو بتونه بهتر نشون بده. بنابراین روانشناسی هیچ یک از شخصیتهایی که در کتاب غرور و تعصب جن آستین هستش متوقف شده در زمان و منجمد شده در زمان نیست و این به نظر من خیلی جالبه از این نظر. یعنی یه شباهت خیلی زیادی به بعض از رمان‌های قرن بیستم داره در رمان مدرن که شخصیت ها سیالن و یه چیز نیستش که کاملا فیژه و منجمد شده باشه و شما بگین که نه این همینه دیگه، میدونین غیر از این هم نیست. جاور یه همچی شخصیت منجمد شده یه، چون جاور درش هیچ گونه تغییر تحول صورت نمیگیره مگر تا آخرش خودشو میندازه تو سن خودکشی میکنه، جاور همیشه جاوره. درسته؟ ولی دارسی آدم مالتی دایمنشنالیه، با به خاطر همین هم است که شما اول رمان به عنوان خواننده از دارسی بدتون میاد، حتی تو سینما هم که میبینین لارنس اولیویر نقشش رو بازی کرده و خیلی دیگه، و آخر رمان بهش سمپاتی پیدا میکنی، میگی آه خوبه این به هم دیگه میخورن، خوبه که اینو با هم ازدواج میکنن. این سمپاتی چجوری جین آستین براتون به وجود میاره؟ این به خاطر این که این شخصیت سیاله و در واقع شکل مختلف پیدا میکنه. خب و اینو به نظر من این جنبه جالبی هستش که میشه درباره صحبت کرد. نکته دیگه اینیست که شخصیت‌های جین آستین به نظر من خیلی زنده و گیرا هستن، خصوصا برای خواننده، نه به دلیل اینکه معرف مردم واقعی هستن که این معرف، بلکه در ساختار کلامی رمان خوب جا می‌گیرن و اتفاقا از طریق همین ساختار کلامی هستش که الیزابت، ببخشید، جین آستین جامعه آن چیزی که ما بهش اونها بهش تو انگلیسی بهش میگن جورجین سوسایتی، یعنی جامعه جورج سوم، جامعه جورج سوم رو خوب داره نشون میده. نمیدونین از طریق همین ساختار کلامی هستش که نشون میده، جوری که آدم ها در بورد موضوعات که با هم صحبت میکنن، جوری که با هم صحبت میکنن، طبقه بندی که هست در کلام، و این به هر حال این شما در جامعه انگلیس دارید. از خودتون سوال بکنید که اگر شما رمان جین آستین رو مقایسه بکنید با رمان های فرانسوی قرن 19، رمان های قرن 19 فرانسه به خاطر انقلاب فرانسه از زبانشون و ساختار زبانشون به مراتب متفاوته با ساختار زبانی رمان های انگلیس، چون انگلیس هنوز یه جامعه سلسله مراتبی به این نوعی و اریستوکراتیک باقی میمونه، در صورتی که جامعه فرانسه جامعه است که به طرف در واقع فردگرایی و دموکراسی میره و به قول توکویل شما equality of conditions دارین دیگه. بنابراین شما میتونی یه آدمی مثل جابر داشته باشی که مادرش فاحشه باشه ولی بگه من مادرم هم دوست ندارم ولی من میام از قانون ناپلونی دفاع میکنم، همه رو میندازم زندان. میدونی در ساختار جین آستین یا جامعه انگلیس شما نگاه کنی هر کی سرجای خودشه. پدر الیزابت از جای خودش تکون نمیخوره، از نظر اجتماعی تکون نمیخوره، یعنی از اول رمان تا آخر رمان این در همون محور قرار میگیره و همون جا قرار گرفته، شخصیتش تکون نمیخوره، اخلاقش تکون نمیخوره، رابطهش با دخترش تکون نمیخوره، تمام اتفاقات دورش میفته با همسرش، مثلا مسئله پول، ازدواج، اصلا به اینا هیچ گونه اهمیت نمیده، انگار که از بالا سرش داره همه اینا رد میشه. خب به خاطر اینکه در جامعه انگلیس جا افتاده است. و خب اینجا هستش که من فکر میکنم که نقش زنا خیلی مهم میشه و نقش به ویژه الیزابت مهم میشه، برای اینکه شما اینجا اونطوری که جین آستین داره ما رو معرفی میکنه به این زن، زن مدرن، زنی که فردیت داره، اعتماد به نفس داره، عقاید و افکارش رو با آزادی کامل و با شجاعت کامل با مردها در میون میذاره، مادرش این کارو نمیکنه. شما باید مقایسهش کنید با یه نسل قبلش، مادرش این کارو نمیکنه، حتی خواهرش هم این کارو نمیکنن، خواهرش جین این کارو نمیکنه، ولی الیزابت این کارو میکنه، یعنی بحث میکنه با آقای دارسی، بحث میکنه، میگه این چرتی که شما میگین اشتباس یا مسخرهش میکنه. و اینجا هستش که من فکر میکنم که اون نقشی که گفتم مهم جلوه میده. خب نکته آخر که فکر کنم این هم که گفتم، این به هر حال از همین نکته زن بودن و اینکه هم جین آستین به هر حال میخواد یک رمان زنانه بنویسه و هم نشون بده که در جامعه مردسالار و مردمحوری مثل اون موقع انگلیس چگونه میشه زن بود و چگونه میشه که شما بتونید زنی باشین که فراسوی نهادها برید و فراسوی ارزشها برید و یک اقدام حالا کلمه انقلابی رو به کار نمیبرم، ولی یه اقدامی غیر کانسرواتیو، غیر محافظه‌کارانه انجام بدید، این به نظر من نشون دهنده این است که در واقع نویسنده چگونه میخواد که جامعه زمان خودش رو، یعنی در واقع آینه جامعه زمان خودش باشه، همونطور که گفتم. و اینجا هستش که برمیگردم به بحث اولم و روم تمام میکنم، اینجا هستش که رمان مدرن در واقع مثل یک چراغی است که جامعه مدرن رو داره روشن میکنه، یعنی نه تنها خودش معرف ساختارهای اجتماعی جدیدی است که در این جا در جامعه مدرن صورت گرفته، که اینو ما در هر رمان مدرن میتونیم ببینیم، ما اینو در استاندال میتونیم ببینیم، در هوگو میتونیم ببینیم، در بالزاک میتونیم ببینیم، بعد در زولا میتونیم ببینیم، بعد در پروست میتونیم ببینیم، ولی ما اینو در همه اینا و وقتی به رمانهای انگلیسی میرسیم، یعنی هنری جیمز و بقیه، اونجا میتونیم ببینیم. ولی به هر حال مهمه که این ببینیم که این رابطه چگونه هستش، و فکر میکنم که این که جین آستین و الیزابت رو به عنوان یک زن مستقل نشون میده، که حتی میتونه در مقابل لیدی کاترین که میاد و بهش میگه که تو یه زن جوونی از طبقه پایین اجتماع هستی و او مقام خودشو نگه میداره و شخصیت خودشو نگه میداره، فکر میکنم که این در واقع بحث اصلی است که ما در این رمان داریم و توصیف در واقع یک جامعه است که داره سپری میشه. این خیلی مهمه. کتاب غرور و تعصب فقط باستاب یک جامعه نیستش که بی حرکت باشه و همینطور مثل یک صحنه دکور تئاتر همونجا باقی مونده باشه، در صورتی که از طریق این شخصیت ها جین آستین چیزی که داره به ما نشون میده توصیف یک جامعه است که داره سپری میشه، داره از یک فصلی به یک فصل دیگه میره، از یک دورانی به یک دوران دیگه میره، و ما شخصیت‌های دو دوران رو در یک کتاب داریم، یعنی ما یک شخصیتی حتی زنان رو به ویژه، ما شخصیت‌های مثل مادر الیزابت داریم، میسیس بنت، ما شخصیت‌های مثل لیدی کاترین داریم که میخوان در همون ساختارهای کانسرواتیو و فئودال باقی بمونن، و ما در مقابلش شخصیتی مثل الیزابت رو داریم که دوران این تابوها رو میشکنن، این فراسوی این نهادها میرن و به نوعی دوران جامعه بعدی رو، یعنی همون جامعه ویکتورین رو که از توش اسکار وایلد و اینا بیرون میان، اون جامعه بعدی رو دارن معرفی به ما میکنن، که از این نظر فکر میکنم که خیلی مهم هست. خب حالا میتونیم با هم دیگه بحث بکنیم سر این موضوع. خب ببینید دوستان، ما در هم در زبان فرانسه ما میگیم لغما مدرن، هم در زبان انگلیسی میگیم ماد نابو، یعنی اینو به عنوان صفت هم استفاده میکنیم. چرا؟ به خاطر این که درسته که ما بین، یعنی در زمینه ادبیات و استتیک، ما بین حماسه، تراژدی، داستان نویسی و رمان تفاوت قائل میشیم. طبیعتا ما مهابراتا، رامایانا، فرض کنین گیلگمش، اودیسه و ایلیاد هومر رو ما به عنوان، یا شاهنامه رو به عنوان رمان ما به حساب نمیاریم، یا میگیم اپوپه فرانسه، یا میگیم به هر حال اپیک، میدونین حتی اپیک ناول هم از کلمه هست که استفاده شده به زبان انگلیسی، برای اینکه بگیم رمان حماسی ما میگیم، میدونین. ولی به هر حال مسئله بیشتر به این صورت مطرح میشه. حالا چرا ما میگیم رمان مدرن و این مدرنیته چیه؟ مدرنیته در سوبجکتیویته است، اون چیز مهمه، همونطور که ما در هنر و فلسفه هم داریم، یعنی ما در واقع در مرکز رمان مدرن ما سوژه مدرن رو داریم، همونطور که در فلسفه با دکارت، با کانت، با هگل، با خیلی دیگه ما مسئله سوژه مدرن رو داریم. و همونطور که من گفتم این سوژه مدرن هستش که فردیتش میاد مطرح میشه در رمان مدرن، درسته؟ خب اینو شما از یه دوره به بعد دارید، ولی قبل شما دارید، ولی این مسئله سوژه به اون صورت مطرح نیست. و به خاطر همین هم هستش که کوندرا در هنر رمان در کتابش میاد میگه که مدرنیته فقط با دکارت شروع نمیشه، با سروانتس هم شروع میشه. اشارهش به همینه، درسته؟ اشارهش به این سوژه مدرنه که سروانتس در واقع داره یک رمان مدرن رو میاد مطرح میکنه و شخصیتش به هر حال دونکیشوت، مسئله سوبژکتیویته دونکیشوت هستش که مطرح میشه، نه ساختار الزامن سلسله مراتبی جامعه که بیرون از اون هستش. خب اینجا به نظر من این نکته رو چند بار گفتم، این نکته خیلی نکته مهمیه، به ویژه برای ما ایرانی ها. هندی ها به این واقف ترن چون در یک جامعه دموکراتیک زندگی میکنن و میتونن در مورد ادبیاتشون آزادانه بحث کنن. ما ایرانی ها نمیتونیم این کار بکنیم، در خفا میکنیم و به نظر من توش خیلی چیزهای غلط هم زیاد هستش. ببینید شما اگه اینجا یه نکته که اتفاقا جالبه که ما در این بحثایی که داریم درباره رمان‌های مختلف قرن 18 و 19 و 20 می‌کنیم، به این موضوع اشاره بکنیم که ما اینجا شخصیت‌ها در مقابل یک فتالیتی یا یک تقدیر قرار نمی‌گیرن. شما در مهابراتا که یکی از داستان مهم هندویسم هستش، در شاهنامه فردوسی، در ایلیاد و اودیسه هومر، شما تقدیر رو دارید. قهرمان ها درگیر تقدیرن، تقدیر هستش که پشتشون رو به خاک میرسونه و مجبورن که دائما خدای با خدایان در ارتباط باشن. اینجا خانم الیزابت اصلا هیچ ارتباطی با دین نداره. شما متوجه شدین که کتاب جین آسین یک کتاب کاملا سکولاره، این کتاب کاملا سکولار، مال یک جامعه است که مردمش ممکنه هنوز به خدا اعتقاد داشته باشن، ولی ما کجا در کدوم دیالوگ اشاره به خدا میبینیم؟ ما کجا اشاره میبینیم که این خانواده بنت و بقیه دارن میرن کلیسا؟ اشاره نمیبینیم. شخصیت الیزابت برای ما یک شخصیت کاملا سکولاره. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت مدرنه، سوبژکتیویته مدرن داره، همونقدر که پدیدارشناسی هگل در سوبژکتیویته مدرن رو میاد نشون میده. یعنی آدمایی هستن که براشون قانون مهمه. میدونی ما از یه جامعه عقب مونده میایم، ایران یه جامعه عقب مونده است، اینو باید قبول کرد، لااقل از نظر سیاسی عقب مونده است. و این جامعه تا جامعه مدرن نشه نمیتونه روابط قانونی و روابط مدرن داشته باشه، همیشه هم بدبخت خواهد بود. و بر مردمش هم تا موقعی که فاتالیزم رو کنار نذارن و جایگزینش قانون نکنن و روابطشون بر مبنای قانون نباشه و بر مبنای ضوابط نباشه، نمیتونه یه جامعه‌ای باشه که توش آزادی‌های فردی بتونه شکوفا بشه. در کتاب جین آستین آزادی فردی رو ما داریم میبینیم شکوفا میشه، نمیگم تماما شکوفا میشه، ولی داره شکوفا میشه. الیزابت یک کسیست، یک زنیست که واقف به فردیت خودش و واقف به آزادیه که میتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه، یعنی پتانسیل بالقوه میتونه داشته باشه. حالا ممکنه شما بیان به من بگی اینا هنوز بالفعل نشده، درستم است، بالفعل نشده، 200 سال بعد بالفعل ممکنه بشه، درسته؟ بالفعل با جنبش‌های فمینیستی با سیمون دو بوار میشه، با کیت میلت میشه، درسته، با خیلی های دیگه میشه، ولی به هر حال یه کسی است که آمده و واقفه به این موضوع. و اینجا به نظر من این موضوع خیلی خیلی موضوع مهمه که ما ببینیم که شخصیتی که جین آستین داره بر ما ترسیم میکنه در مقابل هیچ گونه فاتالیسم قرار نمیگیره و روابط و زندگی اجتماعیشون و آیندهشون هیچ گونه فاتالیزمی رقم نمیزنه، خودشون هستن که رقم میزنن. و این یه نکته ایست که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم. نکته دیگه همین مسئله غرور و تعصب هست یا پیش‌داوری. حالا من کلماتی که استفاده میکنم همونطور که به یکی از دوستان داشتم میگفتم، شما وقتی میرین لغتنامه ده خدا رو میخونین میبینید مثلا یکی دو صفحه فقط در مورد تعصب ده خدا نوشته، در مورد این کلمه و اینکه این در ساختار جامعه ایران چه نقشی داشته. خب حالا ما اگه اینجا بخوایم در مورد این کلمه، این دو واژه غرور و تعصب یا غرور و پیشتاوری صحبت بکنیم، اینجا ما به چه چیزی باید اشاره بکنیم؟ به نظر من ما اینجا مقایسهش بکنیم با رمان‌های قرن بیستم. در رمان‌های قرن بیستم ما یک نوع پیشتاوری یا تعصب ایدولوژیک داریم. کتاب جورج اورول 1984، شما یک سیستم توتالیتر دارین، رمان داره یک سیستم توتالیتر رو به شما نشون میده، یا حتی آلدوکس هاکسلی. شما اگر تعصب یا پیش‌داوری اونجا باشه از نوع ایدولوژیکه، که اینجا در این کتاب اصلا ایدولوژی هیچ نقشی نداره، هیچ کدوم از شخصیت ها ایدولوژی ندارن هیچ کدومشون، بلکه تعلقات و روانشناسی فردیشون هست که این نقش رو بازی میکنه و مهم هستش. بنابراین ما اینجا چیزی که میتونیم درباره صحبت کنیم که به نظر من نکته مهمیه و باز با این سابجکتیویتی مدرن در واقع با هم دیگه توأم هستش، یکی اطلاع سرمایه‌داری است که کاملا شما در این نوع رمان ها میبینید. شما دارین جامعه رو میبینید که درش پول مهمتر میشه، روابط انسان ها بر مبنای سرمایه هستش، همینطور که شما در بعضی از رمان های فرانسوی هم میتونید ببینید، مثل رمان های بالزاک یا مثلا حتی ویکتور هوگو هم تا یه حدی میتونید ببینید. ضمناً شما چیزی که میتونید ببینید مدرنیته زیبایی شناختی هستش که این خیلی مهم هستش، یعنی نویسنده همونقدر که هنرمندای این عصر دارن از یک نوع زیبایی شناسی مدرن تعلیم میگیرن و دارن اونو دنبال میکنن، شما در رمان هم، در رمان نویسی هم اینو دارید، در ادبیات هم دارید، از سروانتس به این طرف شما دارید، یعنی دوره از یک نوع استتیک مدرن استفاده میکنه کاملا. حالا این استتیک مدرن چه استتیکی هست؟ ما استتیکای مختلف داریم در دوران مدرن. شما استتیک ذهنی دارید، شما استتیک حسی دارید، شما نماینده‌های فلسفیشون هم دارید، شما آدمی مثل شافتبری دارید، شما آدمی مثل کانت دارید در مورد استتیک صحبت می‌کنه، آدمی مثل هگل دارید، بعد شوپنهاور دارید، نیچه دارید اینا، ولی استتیک مدرنه. زیبایی شناسی مدرن هستش و ما باید به این زیبایی شناسی مدرن توجه داشته باشیم، همونقدر که ما به زیبایی شناسی، به مدرنیته فلسفیش باید توجه داشته باشیم که آیا پشت ذهن این، حتی کلمه فیلسوفی رو هم استفاده میکنه در یه جای دیالوگ بین دارسی و چیز، دارسی و الیزابت، کلمه فیلسوفی استفاده میشه، میگه مای فیلسوفی اینا، که خودش جالبه که این کلمه فیلسوفی رو داره استفاده میکنه. و اینکه چه نکاتی مثلا من میگم در این اطلاع سرمایه چه نکاتی نیومده که باید میامد، ولی رمان براش این چیزا مهم نیست، شاید برای جناسی مهم نبوده، برای اینکه همونطور که من گفتم میخواد روانشناسی بیشتر افراد رو نشون بده در یک وضعیت دور از شهرهای بزرگ و دور از یک وضعیت گلوبال. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مهم هستش در اون دوره که این دربارش اصلا صحبت نمی کنه، مسئله کلونیالیسم، استعمار. انگلیس هنوز یه امپراتوریه، اتفاقا در اون دوره هستش که نقش خیلی مهمی رو داره بازی میکنه، یواش یواش دیگه با گرفتن هند و بقیه، ولی ما اینجا هیچ اشاره به استعمار و استعمارگری نمی‌بینیم، هیچ اشاره به کلونیالیسم نیستش. یعنی جین آستین در واقع در پرانتز قرار میده وضعیت سیاسی انگلیس و اجتماعی انگلیس رو در پرانتز قرار میده. ما فقط مثل فرض کنین تئاتر بکت یا پیراندلوه که شما اینو در یه اتاق یه سری شخصیت قرار داشته باشین و این شخصیت ها خارج از فضایی که توش هستن، مثل در انتظار گودو که این شخصیت ها معلوم نیست که در چه دوره ای از این تاریخ مدرن دارن با هم دیگه این دیالوگو دارن و دیالوگاشون هم هیچ مشخص نیست که در چه فرهنگی دارن این دیالوگ دارن. اینجا هم همینطوره، اینجا فرهنگشون مشخصه، ما در جامعه انگلیس هستیم، خیلی خوب تمام اینا روابط مشخصه، ولی برعکس بینوایان که مشخصاً به ما میفهمونه که در چه دوره از تاریخ فرانسه هستیم و چه شخصیت هایی هستن و چرا این شخصیت ها محافظه‌کارن یا انقلابیان یا مثل تناردیان، اینا اینجا خیلی مشخص نیست. مثلا پدر الیزابت بر خودش اخلاقی داره ولی اشاره به هیچ کتاب خاصی، اشاره به هیچ وضعیت سیاسی خاصی نمی کنه. بنابراین شما نمیدونید که این پدر که دلش هم میخواد دخترش عاقل باشه، دخترش شوهرش رو کلمه افکشن رو به کار میبره، میگه تو اگه ازدواج میکنی باید حتما این افکشن باش باشه، این براش مهمه، ولی نمیدونید که این آدم محافظ کاریه یا یه آدمیست که انقلابیه. فرض کنید فکر میکنم برای جین آستین خیلی مهم نیست، شاید بر ما به عنوان خواننده های قرن 21 مهمتر باشه، ولی بر اون نیست که خیلی مهم نبوده برای اینکه اینو اینطوری به ما معرفی بکنه. بنابراین اینجا ما با پیش داوری یا تعصب از نوع روانشناختیش سر کار داریم که هم غیر دینیه، چون ما از جامعه دینی میایم، هم غیر حماسیه هم غیر ایدئولوژیکه. یعنی هیچ گونه اشاره برای اینکه این پیش‌داوری که الیزابت دوره در مورد دارسی میکنه هیچ لزومی نداره که هیچ بره و اینو در یک مخزن ایدئولوژیک یا یک مخزن دینی بره و از اونجا این گنجایش رو بیاره، کاری که ما میکنیم در جامعه خودمون و در بسیار از جوامع دیگه میکنن. یعنی مثلا شما در هند هندوی متعصب دارید، ولی اون تعصبش برای این که در قبال مسلمونه نشون بده میره در مخزن هندویزم اینو پیدا میکنه میاره بیرون، یعنی از ایدولوگای هندو در میاره و تبدیلش میکنه به یک تنش اجتماعی و سیاسی. ولی اینجا چون هم چیزی نداریم و به نظر من خیلی جالبه که ما بتونیم دربارش بیشتر صحبت بکنیم. و نکته آخر اینیست که شخصیت‌ها، به نظر من شخصیت‌هایی که ما در این رمان‌های قرن 18، 19، 20 داریم که خیلی هم تغییر می‌کنن به خاطر اینکه خود در واقع هنر رمان یا سبک رمان نویسی تغییر می‌کنه و دنیای اطراف تغییر می‌کنه، شما می‌بینید که اینها درون نگریشون هم متفاوته. یعنی درون نگری که الیزابت میکنه با مال ژان والژان متفاوته، اون با درون نگری که در رمان پروست میبینیم متفاوته. بعد به هم تو به ترتیب شما رمان های مختلفی که میبینید، بالا بعد شما میتونید مرگ در ونیز یا کوه جادوی توماس مان رو مثال بزنید، همطوری میتونیم پیش بیام جلو بیام ببینیم که هر کدوم چجوریه. و حالا من دو تا مثالی که هفته پیشم زدم، این مثال که خیلی مثال جالبیه برای این نوع رو در روی شخصیت با جهان اطرافش، که شما متوجه بشین که چجوری این تغییر و این تحول در رمان به وجود آمده و در عصر مدرن. شما بیگانه کامو و استفراغ سارتر رو مقایسه کنیم با جین آستین و شخصیتاشون، مثل مرسو رو مقایسه کنیم با شخصیت الیزابت. یه آدمی است که کاملا نمیتونه ارتباط برقرار کنه با دنیای اطرافش، درسته؟ و دنیایش دنیای ابسورده دیگه، در صورتی که دنیای الیزابت دنیای ابسورد نیست، یه دنیایی است که برای خودش هنوز چارچوبای خودش رو داره و مشخص این چارچوبا رو جین آستین به ما خیلی خوب نشون میده، مجلس رقص نشون میده، نمیدونم در روابط اجتماعی نشون میده، در این فاصله بین طبقات نشون میده، و اینو برای همه شخصیت های این رمان معنا داره، نمیگم میپذیرن، ولی معنا که داره، برای الیزابت معنا داره. یعنی اون اگر شخص دیگه ای هم میبینه در مقابل خودش، مثل خواهر بینگلی مثلا که خیلی آدم سنابی هست، معنا داره، میفهمه که اون سنابه. در بیگانه کامو اصلا نمیفهمه دیگه، یعنی درک نمیکنه اصلا دیگه، براش مهم هم نیست. حتی کیشیشی که میاد زندان رو نمیتونه درک کنه، و حتی حکم اعدام خودش هم درک دیگه نمیتونه بکنه. بنابراین ببینی شخص چجوری این ساختار یه دفعه تغییر میکنه. ما از قرن 18 که یا 19 اول قرن 19 یه دفعه وارد قرن 20 میشیم، نیمه دوم قرن 20 که میشیم، ما یه دفعه با این نوع شخصیت رو سرکار پیدا میکنیم. و اینجا به نظر من مهم هستش که اینم در نظر بگیریم. خب بذاری من اینو بزنم متزمی رو. خب نکات خیلی زیادی رو مطرح کردید که باز خیلی طولانیه درباره همشون صحبت کردن، ولی بذارید من بحثمو از بحث زن شروع کنم و زنان، که مسئله ایست که خیلی امروزی هم هست. به نظر من زنا همیشه از ذهنیت جوامع خودشون جلوتر بودن. اینو من برای این نمیگم که تعریف بی خودی کرده باشم، ولی اینطور که ادبیات به ما نشون میده، هنر به ما نشون میده، مسائل اجتماعی نشون میده، وقتی ما در حتی کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف میبینیم، زنها همیشه یه نقش پیشرو دارن، ولی قابلیت نهادینه کردن این پیشروی رو ندارن. یعنی ممکنه مثل این رمان یه زنی از دوره خودش جلوتر باشه، ولی 200 سال منتظر باشه تا بیان قانونگذاری بکنن. میدونی این وضعیتی که در ایران بوده، وضعیتی که شما در هند داشتید، وضعیتی که در افغانستان دارید، در خیلی از کشورها دارید، که در ژاپن دارید. میدونی جامعه صنعتی پیشرفته که زنان، شما ممکنه تو رمان‌هایی، در آثار هنری، در موسیقی، حتی در سیاست شما زنان پیشرو داشته باشید، ولی جامعه نسبت به زن هنوز به صورت خیلی عقب مونده نگاه میکنه. و این اتفاقاً چیزی که این رمان داره به ما نشون میده، یعنی الیزابت از زمان خودش جلوتره، ولی قانونگذاری هنوز نشده برای اینکه شخصیت‌های مثل الیزابت بتونن دو مرتبه در واقع در اون جامعه فقط فرد نباشن، بلکه با تعداد بیشتری دیده بشن. و این به نظر من مهمه. از این جهت خب شاید ما بتونیم بگیم که رمان جین آستین یک رمان آموزشیه، به همون معنی که ما در مورد بیلدونگزرومان در آلمانی صحبت میکنیم، ولی با یه تفاوت های. یعنی ما در واقع داریم همونطور که سیر و سلوک یک شخصیتی رو داریم در رمان میبینیم، مثلا در رمان گوته میبینیم، فرض کنیم مثل ویلهم مایستر مثلا، اینجا ما سیر و سلوک زن رو میبینیم، طبیعتا سیر و سلوک ذهنیش رو میبینیم، که سعی میکنه که در میون تمام این تنش‌های اجتماعی زنده باقی بمونه، فردیت خودش رو نگه داره. حالا اینجا عشق چه نقشی داره بازی میکنه؟ خب ما نمیتونیم در عشق، درباره عشق به نظر من به صورت خیلی کلی صحبت کنیم، چون ما این چیزی که ما بهش میگیم عشق از در شاید 50 قرن تمدن بشر، یعنی از سومر تا کنون، نوعای مختلف داشته، انواع مختلف داشته. یعنی ما مثلا در مورد عشق عرفانی صحبت میکنیم که هیچ عشق جنسی نیست یا اروتیک نیست، یا مثلا فرض کنیم که ما در جنبش خشونت پرهیز مثلا آدمای مثل گاندی یا لوترکینگ در مورد عشق صحبت میکنن، کلمه لاو به کار میبرن، ولی اونجا باز در مورد عشق صحبت میکنن که لوترکینگ مثلا کلمه انجیلی آگاپر استفاده میکنه، میگه این نه اروس نه دوستی است که افلاطون ازش صحبت میکنه، بلکه یه عشقی است که بی‌طرفانه است، یعنی انتظار نداره که در مقابلش شما عشقی بدین، بلکه خودش داره یه عشقی میده. حالا اینجا خب طبیعتاً اینطور که آخر رمان به ما نشون میده یه عشقی است که اروتیکه، رمانتیکه، بدون اینکه حالا الزاماً کتاب مال جزء نهله رومانتیکا به حساب بیاد، همونطور که گفتم رومانتیکا به هر حال رومانتیکا انگلیسی جناسین رو قبول نداشتن به عنوان نویسنده که در نهلشون قرار بگیره، ولی به هر حال این عشق در همه اونا هستش. یه چیزی که در کنار این عشق هستش، من نمیدونم شما چقدر توجه کردیم به دیالوگای این کتاب، این دیالوگای این کتاب خیلی مهمه. دارسی در اون جملات آخری که داره به الیزابت میگه این کلمه رو به کار میبره که من از قبل نوشته بودم، خصوصا این کتاب رو مرتب بار میخوندم، میگه we have both improved in civility، ما هر دومون از نظر مدنی در این مدنیتمون یا این رفتاری از نظر رفتاری ما پیشرفت کردیم، یعنی که رابطمون رو تونستیم در این مرحله بالاتری قرار بدیم، یعنی نسبت به هم تعصب یا پیش‌داوری نداشته باشیم، برخورد بی‌جهت نکنیم، تمام این چیزا. ولی خب کلمه سیویلیتی خیلی کلمه جالبیه از این نظر، و این سیویلیتی که این دوره درباره صحبت میکنه سیویلیتی مدرنه، یعنی ما رابطمون در یک مرحله‌ای قرار بگیره که فراموش نکنیم ما از مملکتی میایم که از نظر سیاسی اصلا سیویلیتی نداریم. حالا ممکنه از نظر عرفی و سنتی اینو داشتیم، ولی حالا مثلا رابطه‌مون با پدر بزرگ مادر بزرگامون یا، ولی عملا نسل جدیدتر از ایرونیام اینو از این مدنیت رو از دست دادن، و یعنی با همدیگه روابط درستی ندارن. اینجا به نظر من این کلمه که به کار میبرین کلمه خیلی مدرنیه که ما به درجه رسیدیم که میتونیم برای همدیگه احترام داشته باشیم، و آقای دارسی الیزابت که از یه طبقه پایین‌تر از خودش هست و نه تنها دوست داره بلکه براش احترام داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون طعنه هایی که و طنزی که الیزابت استفاده میکنه از ابتدای کتاب برای برخورد با آقای دارسی، اینو به خودش نمیگیره که بگه من میذارم پدرتو در میارم یا اصلا برام مهم نیستی، اینو بلکه به عنوان یک نقدی در خودش ذهنی میکنه و اونو در تو رابطهش استفاده میکنه، که من فکر میکنم که این خب یه نکته خیلی خیلی مهمی است که ما بهش توجه داشته باشیم. حالا اینجا نکته‌ای که شما گفتی که یه چند تا نکته به نظر من خیلی مهمه که ما درباره صحبت کنیم، یکی این مسئله قرارداد جنسی است، سکشوال کانترکت. این قرارداد جنسی اصلا فقط مسئله ازدواج نیست، بلکه رابطه میان مرد و زنه، هنوز شما همینطوره، در همه دوران هم بوده. ما اگه بخوایم در مورد سکشوال کانترکت صحبت بکنیم، ما فقط در مورد اینستیتوشن ها که یکیش هم ازدواج باشه صحبت نمی کنیم، ما داریم در مورد رابطه بین دو جنس صحبت میکنیم که فعلا تا تمدن کنونی، تا موقعی که تکنولوژی یا بایوتکنولوژی اینو تغییر بده، هنوز چیزی به نام زن و هنوز چیزی به نام مرد وجود داره، هم در اذهان عمومی وجود داره، هم از نظر بیولوژیک وجود داره. درسته ممکنه یه روزی از بین بره، یعنی ممکنه که یه بایوتکنولوژی کار بکنه که مثلا زنها هم دستگاه تناسلی داشته باشن هم زن باشن، یه چیزی این وسط، و ما یه موجودات داشته باشیم که در آینده که هر دو اینا رو بخوان داشته باشن، فرض کنیم یه حالت تگیاختهی پیدا بکنن مثل بعضی از نباتات. حالا اینا ممکنه ما نمیدونیم، ولی به هر حال تا این وضعیتی که ما امروز داریم به نظر میرسه که ما هنوز برامون رابطه میان مرد و زن در جامعه هنوز مهمه، ولی ازدواج اینستیتوشنیست که قدرتش از قدرتش کم شده، خصوصا در غرب نسل‌های جوان‌تر با هم دیگه ازدواج نمی‌کنن. چیزی که جایگزینش کردن نیست که شما برخلاف کتاب جین آستین شما میتونین با هم دیگه زندگی بکنین و هیچ دلیل نداره شما با هم ازدواج بکنین، یا شما میتونین که اولاد داشته باشین ولی لزومی نداره که با هم ازدواج کرده باشید، که این باز ما رو میبره توی کانترکت، قرارداد اجتماعی دیگه، قرارداد فقط جنسی نیست، قرارداد اجتماعی سیاسی است که در قانون گذاری هستش که این اتفاق میفته و خب مهم هستش. حالا شما نوعای مختلف این رابطه بین مرد و زن رو ببینید که خب طبیعتا جین آستین نمیتونه ازش صحبت بکنه، ولی که شاید خودش هم بهش اعتقاد نداره در موقعی که این رمانو مینویسه، و اون این نیست که حالا من مثال مختلف میزنم. شما رابطه بین سارت و سیمون دو بوبوار رو ببینید، یه رابطه فکریه ولی هر کدومشون با هم هم ممکنه زندگی بکنن، ولی هر کدومشون برای خودشون همدمای دیگه هم دارن، هم سارت داره با زنای دیگه هستش، هم سیمون دو بوبوار هم با زنای دیگه هست، هم با مردهای دیگه هستش، درسته؟ بعد شما میان در یک رابطه که حالا اینجا سینما به ما کمک میکنه، شما اگه فیلم When Harry Met Sally رو دیده باشید، در اون فیلم بیلی کریستال که نقش هری رو بازی میکنه، وقتی مگ رایان میاد بهش میگه که ما میخوایم بیان با هم دوست باشیم، میگه که زن و مرد نمیتونن با هم دوست باشن، اصلا این همچین چیزی امکان نداره اینا. بعد یه جایی میگه که آه چه خوب، بس ما میتونیم با هم دوست باشیم، که البته این اتفاق نمیفته اینا، ولی خب این سوال بر ما پیش میاد که آیا زن و مرد میتونن با هم دوست باشن بدون اینکه عاشق هم دیگه بشن و با هم دیگه بخوان رابطه جنسی داشته باشن، یا نمیشه؟ آیا در رابطه، حالا نه در رابطه اجتماعی، در رابطه که با هم زندگی میکنن، آیا میشه رابطه دوستی، من برمیگردم به همون مفهوم لاف، آیا میشه این عشق یه عشقی باشه که درش دوستی از اروس مهمتر باشه، از اروتیزم مهمتر باشه؟ میشه این اتفاق بیفته؟ فکر میکنم در رابطه سیمون دو بوبوار و سارت دقیقا اینه، یعنی شما یک دو نفره دارین که اینها تعلق فکریشون به مراتب از تعلق جنسیشون مهمتره به هم دیگه، اینقدر با هم خانایی فکری دارن که احتیاج نداره که حتما با هم سکس داشته باشن برای این که حتما هم دیگر تکمیل بکنن، ولی این موضوع برای خیلی از مردهای دنیا و خیلی از زنهای دنیا اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل قبول نیست. یعنی اگه توی یک خونه زیری سقف زندگی میکنن اصلا نمیتونن اینو قبول کنن که شما نمیتونین که رابطه جنسی نداشته باشید و شما فقط یه رابطه ذهنی یا فکری داشته باشید، همدیگر هم دوست داشته باشید. من این روش تاکید میکنم، همدیگر هم دوست داشته باشید. خب این به نظر من مسئله ایست که باز میشه دربارش، و اینجا هستش که سیویلیتی فکر میکنم که نقش مهمی رو باز میکنه. حالا یه چیز دیگه به ذهن من رسید که من میخواستم اینو با شما در میون بذارم، حالا خیلی هم وقت نداریم که من همه موضوع رو درباره صحبت بکنم، و اون همینطور که ما داریم درباره مدرنیته و نقش رمان در مدرنیته صحبت میکنیم، بیایم یک لحظه در مورد این فکر بکنیم که غرور تعصب در چه زمانی نوشته شده و در چه جامعه‌ای نوشته شده و جین آستین چه نوع نویسنده است. غرور تعصب در سال 1813 چاپ میشه، درسته؟ شما در همون زمان، حتی قبلش، یعنی در سال 1785 شما یه نویسنده مثل مارکی دو ساد در فرانسه دارید. در مارکی دو ساد 120 روز سودومو که پازولینی فیلم کرد، که پازولینی در سالهای 1970 فیلم کرده و در سالهای 1970 دیدنش هنوز سخت بوده برای آدم ها، مارکی دو ساد این رمان رو در 1785 چاپ کرده. جن آستین 1813 نوشته. مارکی دو ساد کتابی که نوشته کتاب پورنوگرافیکه، میدونی؟ و بسیاری از مدرعات اجتماعی انستیتوشن های مختلف اجتماعی مورد سوال قرار داده. خب شما فکر میکنی همچین رمانی اون موقع میشد در انگلستان نوشت؟ میدونی؟ شما فاسق لیدی چاترلی رو که نوشته بود مثلا او چندین دهه بعد از جین آستین، همون موقعش مسئله ایجاد کرده. میدونی رمان های آخر یا اواسط قرن، اواخر قرن 18 انگلیس رو شما اگه ببینی که حالا مثلا یه مقداری این روابط بیشتر، همون موقعش اینها مسئله ایجاد میکنن اینا. خب خیلی جالبه که ما اینجا چرا اینطوریه، به خاطر اینکه ما غیر از اینکه انقلاب فرانسه رو داریم و در انگلستان ما همچین انقلابی نداریم، فیلسوفی که در فرانسه مطرح ژان ژاک روسوه در آخر قرن 18 و فیلسوفی که در انگلستان مطرح ادموند برکه که با انقلاب فرانسه مخالفه. خب جایی که فیلسوفش ادموند برک باشه نویسندش هم جن آستینه. تازه جن آستین برای زمان خودش انقلابی به نظر میاد، انقلابی از این نظر که خب یک سری از این نهادها رو از جمله ازدواج رو داره مورد سوال قرار میده، ولی به نظر من بیشتر از این نمیتونسته ببینه اصلا جین آستین. یعنی شما نمیتونی از جین آستین انتظار این داشته باشین که ویرجینیا وولف باشه. جین آستین در زمان خوش نمیتونسته ویرجینیا وولف باشه، نمیتونسته سیمون دو بوار باشه، کشششو نداشته اصلا، جامعه کشششو نداشته که یه زنی بیاد و بتونه که یه همچی حرفایی رو بزنه. بنابراین حتی اگر من برمیگردم با اون بحث اولم، حتی اگر زنها از ذهنیت جامعه خودشون جلوتر باشن، ولی به هر حال احتیاج دارن که تحولات سیاسی اجتماعی هم همراه باهاشون صورت بگیره برای اینکه بتونه این، یعنی همون قانونگذاری اینا باشه. و اونجایی که دائما شکست میخوره به خاطر اینکه این دنبال این روحیه، شما هیچ گونه قانونگذاری، هیچ گونه تغییر نهادینه شده ندارید، که به مثال به بارزش اتفاقا جوامعی هستن که امروزه در خاورمیانه هستن و در کشورهای اسلامی، اکثرا در کشورهای اسلامی هستن. یعنی شما باز من برمیگردم، شما زنهایی دارید که دارن فکر میکنن در مورد این که زندگی خودشون رو تغییر بدن، زندگی اجتماعی تغییر بدن، ولی برخورد میکنن با تعصباتی که این جلو اینو میگیره و نمیتونه این اتفاق بیفته. مثال به نظر من یکی از مثالهای بارزش، دو تا مثال بارز داره، یکیش حتما افغانستانه. یعنی زنها بعد از سقوط طالبان وارد پارلمان شدن، ولی زنها رو در خیابون میکشن به خاطر اینکه میگن شما مثلا تکفیرشون میکنن، میکشنشون. یه زنی رو اینقدر میزنن تا بمیره. میدونی در قرن 21 شما همچی چیزی رو داشتین، جالبه که همچی چیزی هستش. و دوم بر من خیلی جالبه که یه ایرانی یا یه هندی جین آستین رو چگونه میخونه و چگونه ممکنه درونی کنه. آیا به همون صورت که یه انگلیسی خونده میخونه؟ حتما اینطوری نیست، حتما اینطوری نیست. برای اینکه اون نتیجگیری که ما میکنیم، ما اینو با فرهنگ خودمون میکنیم، در صورتی که هم در زمان جین آستین هم بعدش در جامعه انگلستان و در کل اروپا جین آستین رو به یه صورت دیگه خوندن و شاید سعی کردن که ازش نتایج به یه نتایج دیگه برسن، که من فکر میکنم که طبیعتاً ما به عنوان خواننده هم، یعنی اون سوژه‌ای که خواننده است، اون سوژه ها با هم دیگه فرق دارن. ما هر دفعه ما الان برای ما جمع ایرانی هستیم و اگورا هم ایرانی زبانان فارسی زبانان دنبال میکنن و خب طبیعتا جوامعی که فارسی زبان هستن امروز در دنیا جوامع عقب مونده تری هستن از نظر ذهنی، از نظر من لاغر یا فلسفی عقب مونده تر هستن تا عکس ثابت بشه، از نظر سیاسی هم که عقب مونده ترن، میدونین. بنابراین خب وقتی میخوان جین آستین رو بخونن، حتی اگر شما فراموش نکنین که آذر نفیسی هم درباره این وقت صحبت میکنه این مسئله داره بهش توجه میکنه که خب اصلا برای خیلی قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که ما حتی ممکنه روشنفکرانی در جامعه اون داشته باشیم که حتی اونها هم نمیتونن زنان رو هنوز به عنوان محور اصلی تغییرات اجتماعی قبول بکنن، با اینکه خودشون روشنفکر میدونن. و بنابراین رمان جین آستین هم نمیتونه به عنوان یک رمان پیشرو براشون مطرح بشه. بله هم کار موزه چی رو؟
نه قبلش هم بوده، قبل از فئودالیسم بوده. نه قبلش هم بوده.
زمانی از
پدرسالاری تضعیف میشه با سرمایه‌داری، چون سرمایه‌داری در واقع خودش پدرسالاری جدیده یا و دولت مدرن، دولت مدرن دولت پدرسالاره، ولی شما دیگه با مردها دیگه سرکار ندارید، شما با یک دولتی پدرید که اون پدر همه است. آره، یعنی دولت مدرن میگه من پدر همه هم. شما اینو در دیگر دارید، شما اینو در مارکسیسم دارید، شما اینو در محافظه‌کاری دارید. هر حال دولت مدرن پدر همه است. چرا؟ برای اینکه میگه من برای تو شناسنامه ایجاد میکنم، یه هویت بهت میدم، یه شماره بهت میدم، تکس باید بدی، همش با من سرکار داری. تو با بابات سرکار نداری، تو با برادر سرکار نداری، منم که برای تصمیم میگم که تو چی هستی. حتما میده دولت مدرن روابط مرد و زن تغییر داده. بله، واسه همین هم هستی که شما تو جامعه مثل اینجا، یعنی جامعه‌ای که دولت خیلی پیشرفت کرده، حتی میتونی میگه مدرنیته متأخره از این نظر، شما روابط خانوادگی اصلا اهمیت نداره، اینقدر مهم نیست. سوژه در واقع از ابتدای که به دنیا میاد طرفش دولته، یه شماره بهش میدن، یه پاسپورت بهش میدن، دنبالش میکنه، حالا که با تمام تکنولوژی هم دنبالش میکنن، میگن آقا تو اینی، اینم خطی که باید بری، مقاله میفرستن، تلفن میزنن خونت، میگه به فلان چیز بخر. اون براش مهم نیست که شکال بابای تو ترودو یا بابای تو فلانیه، اون برای اون تلفن هم میزنه و میخواد فروشش رو بکنه. البته شفقت میدونی یه چیز انقلابیه الان در دنیا امروز، یعنی شفقت داشتن، آدمی که آدمهایی که شفقت دارن آدمهای انقلابی هن، چون آن چیزی که سرمایه‌داری و تکنولوژی از بین میخواد ببره تو میای و مطمئن میکنی. جامعه سرمایه‌گذاری داره مسئله عدالت ممکنه که شما یک دوره هم سه نفره میزه بشستن یه دوره از زندگیتون رو میخواستیم برای شما رسی کنیم به نام عدالت رو بیاد مثلا میگه حکم ادامه است یه عدالت میزه برشت آدمیزاد برش مهم نیست سرمایه‌گذاری برش آدمیزاد مهم نیست تکنولوژی برش آدمیزاد مهم نیست تکنولوژی تو فردا بمیرم من بمیرم یکی دیگه آره دیگه آقای اپل که برش مهم نیست کی مشتریشه میاد میگه حسین مثلا مشتری منه نه میگه ایکس براش مهم نیست اصلا مهم نیست ولی جناسی براش مهمه چون هنوز در سرمایه‌داری پیشرفته نیست تکنولوژی نیست هنوز آدم براش مهمه
آره
آقای دارشی براش مهمه ولی حتما من دیست دوست دارم موقع همون دوست آره
بعد از هند چه خبری دولت چشم دولت موزی کارهای رادیکال میکنه انجام میده
نه
من اعتراض دارم. باید که از من باید. 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 با